مردم کمتر دیده باشنش و مردم حتی ندوننش. حتما به شما برمیگردم و گفتگو رو ادامه میدم. اما حاج آقای شاه محمدی، حضرت عالی متولد چه سالی و کجا هستید؟
عرض کنم خدمتتون که من متولد یکی از روستاهای بیجار و کردستان هستم و
پس کرد هستیم.
بله
بله،
با افتخار ازم به حضورتون. روز آتش‌نشانی به دنیا آمدم، هفته مهر سال 51، ازم به حضور شما، و همونجا هم بودم تا تقریبا چهارم ابتدایی.
اسم روستا رو میگین به ما؟
کلتپه سیلتان، از توابع گروس بیجار کردستان.
بسیار عالی.
آره، حالا بعضی میگن گل تپه چون روستای خیلی سرسبز و شیکیه، بعضی میگن کل تپه یا کل تپه، کل تپهش که یعنی دیگه ترکیه، ولی کل حالا بگه تعابیر زیادی بکار بردن، کاری بون نداریم. عرضم به حضورتون از چهارم دبستان بعد اومدم کرج، دیگه کرج موندم، الان حدود 20 سالیم از تهرانم و بچه هم تهران بزرگ شدم ولی کردن،
یعنی توی خونه کاملا کردی
صحبت میکنم. خیلی هم ناسیونالیستن اتفاقا، و یعنی هم پسرم هم دخترم میگن که ما باید حتما خب ریشمون کرد و کرد باشیم.
چقدر خوب.
آره.
و شاید مثلا اون تعبیری که توی ذهن خیلی ها باشه رو خانواده شما کاملا شکونده و از بین برده.
من رفت دادم شهرستان شریفی دو سال پیش بود، بعد دیدم یکی فامیل رو بچهش فارسی حرف میزنه، من تعجب کردم، گفتم چرا فارسی حرف میزنه؟ گفت تو مدرسه لهجه داره. گفتم بابا من از بچگی تهران و کرج دارم، من لهجه دارم، من که حرف میزنه میگه کردی، میگم آره. خب مثلا چه اشکال داره آدم لهجه داشته باشه؟ گفتم که
یه بخشی از شناسنامه آدم، آدم شناسنامش رو که نمیتونه
بعد گفتم
کنار بذاره.
من بچه‌ام تهران بزرگ شدن کردن، بعد تو مثلا بیجار زندگی میکنی داری فارسی حرف میزنی، برای چی آخه؟ اصلا لهجه داشته باشن. نه این خیلی، حالا کسی که ترکه کرده هر لهجه ای داره و هر زبانی داره، اولا اون در واقع لهجه مادریش رو حفظ میکنه، دوم این که ما همینجوری مفت و مجانی وقتی که تو خانواده مثلا من داریم کردی حرف زنیم با خانومم، بچه های من مفت و مجانی زبان یاد گرفتن، یعنی کردی هر جفتشون بلدن، در صورتی که باید کلی حالا کلاس میرفتن مثلا اگه میخواستن این زبان یاد بگیرن، ولی همجوری یادشون دادیم روی پولم ازشون نگیرم.
و اصلا بگیم که 21 فوریه 2 اسفند کمتر از یک ماه پیش بود، در تقویم جهانی به اسم روز جهانی زبان بله، مادری ثبت بله. شده و در واقع توی کشور ما هم خب زبان‌های مختلفی به رسمیت شناخته میشه، زبان کردی، زبان ترکی، زبان عربی، زبان فارسی، خدمت شما عرض بکنم توی شرق کشورمون زبان بلوچی، اینها همه زبان‌های به رسمیت شناخته شده کشور ما.
یکی از قشنگی‌های ایران تنوع در فرهنگ ها و آداب و گویش محلیشونه، حالا چه زبان چه گویش، چون بعضی از لهجه‌های کلان ما داریم زبان نیستن، گویش محلیان. مثلا
بله؟
توی کردستان
بله.
خب زبان قالب کردستان کرده، ولی تو کردستان ما ترک هم داریم، یا خود کردی
خب باشه اون زبانه، باز
اون زبانه،
ولی مثلا توی کردی نه. نمیدونم مثلا
کردی گروس داریم، کردی کرمانج داریم، کردی سورانی داریم، کردی یه کردی دیگه هم داریم الان یادم رفت،
کلهور،
آره کلهور داریم، بعد یه کردی داریم توی عراق، حالا شبیه کرمانج خیلی سخته واقعا، ما کردا خودمون من شاید 10%شو بفهمم، از فهوای کلام میفهمم طرفم چی میگه، ولی بعضی از مطالب رو نمیفهمم. آره عرض کردم حضورتون، و این نکته ای که امروز برام خیلی جالب تو برنامه شما، حضرت آخوندپور رو من زیارت نکرده بودن تا به این لحظه، ولی یه بچه مشترک ما داریم که حضرت بیان الحق استاد بنده هم بوده که ایشون ازشون یاد کردن تو زیرمی شهید شاهبادی تهران، خدا رحمتشون کنه و انشالله که جاشون بهشت باشه. بسیار استاد بزرگ و عزیز و ارزشمندی بودن و این نقطه مشترک امروز برای من خوشایند و جالب بود.
برگردیم به کلاس چهارم دبستان شما.
آره اونجا دیگه من شهرستان که بودم، خب بجز پدرم خانواده، یعنی برادر ما تقریبا پر جمعیت بودیم، ما 6 تا بودیم، یه خواهر 5 تا برادر، برادرم کرج بودن دیگه، برادر بزرگم البته دومیه علی آقامون، گفتش که برای ادامه تحصیلی از پنجم بیا کرج، اونجا بهتره، مدرسه‌اش بهتره. من دیگه اومدم خونه ایشون، 4-5 سال خونه‌شون موندم،
خونه برادر بود.
آره اونجا درس می‌خوندم، خانمش هم خب دختر عموم هم منو خیلی دوست داره، هم منشونو خیلی دوست دارم. 4-5 سال تا دوم دبیرستان هم خوندم و مثل حاج آقای عزیز حاج آقای وحیدی از دوم دبیرستان من هم رفتم حوزه سال 67، یعنی سال تحصیلی 67-68 دیگه رفتم حوزه و در کنار حوزه اون موقع تحصیلات دبیرستان هم ادامه دادم. دیگه اومدم اینجا درس خوندم، بعدش هم خانواده اومدن، پدرم اومد و همه ساکن کرج شدن. الان هم بیشتر بستگان من کرجن و من تو این فاصله 25 کیلومتری تهران کرج، البته 25 کیلومتر الان دیگه کمتره.
چجوری حساب کردین؟ من هر جوری حسابش میکنم زیر 45 کیلومتر نمیشه.
نه نه چرا نه، فاصله قدیم، ببینید فاصله قدیم عوارضی تهران کرج که تهران عوارضی داشت رو بهنوش،
بله،
از اونجا تا کرج 27 کیلومتر بود. خب الان اگر فرض رو بر این بگیریم که دریاچه خلیج فارس یا همون منطقه 22 انتهایش حساب بکنیم، چیتگر تا اوایل کرج بعد از شهرک خاتم حدودا 17 کیلومتره دیگه، اون حریم نزدیکتر شده و
پس ما احتمالاً مثلا من اینجوری که میگیرم مبدا مقصد رو
آره
میگیرم.
آره
که
آره
میشه
مبدا مقصد. ببینید من الان از مثلا نوبنیاد که حساب میکنم تا کرج حدوداً میشه 50 کیلومتر فکر میکنم، کیلومتر گذاشتم حالا یادم نیست، خود پیر شدم ظاهرا، ولی نه همون 16-17 کیلومتر الان، چون دیگه شهر بزرگ شده، هم تهران بزرگ شده هم کرج. یعنی
آره اگر بخوایم اون شکلی نگاه بکنیم قطعا حق با شماست.
آره دیگه توی دبیرستان هم مدرسه 12 محرم همون مهدشه کرج درس میخوندم، بعد دبیرستان من تو کاخ درس خوندم آقای شریفی، یه کاخی بود مال مادر شاه بود، چون مدرسه اون موقع سه شیفت بودن، مثلا من بچه ها کم باشن، واقعا سه شیفت، یه شیفت تا ساعت 10 بعد تا ساعت 2 تا 5-6 غروب. و چقدر شعار برای هم می نوشیم روی نیمکت، یادش بخیر. حالا بعضی وقتا خب بالاخره جوونی بود و نوجوونی دیگه،
شما هم شیطنت میکردی؟
آره من دیوار صاف بالا میرفتم، آره خیلی پر جنب و جوش بودم، باشگاه میرفتم واقعا از اون بچه‌ها.
ورزشکار بودی؟
آره دیگه ورزش میکردم، البته ورزش حرفه‌ای نه، ولی باشگاه میرفتم. مثلا من
چرشتی
رزماوران کار میکردم، یه چیزی بین تکواندو و کنفو بود مثلا.
بله.
یه ایرانی ابدا کرده بود دیگه اون.
الانم سن و سالی ازشون گذشته اگر اشتباه نکنم، حالا یادم بیاد میگم مبدعش رو.
آره آره
بله.
ولی خیلی دیگه متاسفانه پروبال نگرفتیم ورزش، میدونید که
بله.
خورده بهش داشت، مثلا فدراسیون براش تعریف میشد، داشت یه کارایی میشد، ولی دیگه حالا نشد. دوستانی هم که شهابادی بودیم با هم ادامه دادیم، یکی از طلبه هم استاد رزمی بود با ما کار میکرد، یادم یکی از تمریناش این بود از آقای وحیدی، میگفت این مناره مسجد و مسجد شهدای سر افسریه که بیشترش توی اتوبان قرار گرفت، اتوبان مشهد، یه مناره داشت، یه نفر رو باید کول میکردیم از مناره، از پله ها میرفتیم بالا. من الان بعضی وقتا میگم آقای سیفی من احساس اگه بکنم زانوم درد میکنه تقصیر شماست، چون آخه یه مناره تا بالا یه نفر رو کولمون، مرد حساب این چه ورزشی بود، این چه نرمجی بود. گفت چمون بودیم دیگه آزا. آره واقعا من پر جنب و جوش بودم. یادم آقای شریفی هیچ وقت بی ادب نبودم تو بچگی، معتقد بودم اولا دعوا آدم نکنه، اگرم دعوا کرده کتک میزنه کتک میخوره دیگه، فحش دادن هیچ معنی نداره، و پدرم همینجوری بود، اخلاقش مخالف این کلامات رکیک بود. یک کشاورز ساده بود ولی خیلی آدم مؤدب محترم بزرگوار، خدا رحمت کنه همه گذشتگان. عرضم به حضورتون همیشه به من میگفت که تو فکر نمی کنم سالم زندگی کنی، بالاخره قطع نخایی، دستی، پایی، کمری، یه چیزی میشه. آره نمیتونی، ولی الحمدلله فعلا نشدم.
خب خدا رو شکر.
الان هم دوست دارم با پسرم آفرود میریم، کوه میریم.
باریکالله.
آره بعد همین دو سه روز پیش
آفرود که میرین مراقب طبیعت هستین دیگه انشاءالله.
100% اصلا من به شدت محافظ و مراقب طبیعتم، و علارغم این که سالهاست مثلا اصلاحی شکاری با مجوز دارم، ولی هنوز یه دونه شکارم نزدم، مثلا دلم نمیاد.
خیلی کار خوبی کرد.
آره طبیعت رو دوست دارم، طبیعتگردی رو دوست دارم، و خلاصه دیگه باز بفرمید که من چی بگم.
من فقط بگم که رزماوران رای مجید رجایی توی
آره
کردن سال 1358 دقیقا بعد پیروزی انقلاب. نکته قابل توجه برای من اینجا بود که شما وارد دبیرستان شدید، وارد حوزه هم شدید و همزمان دبیرستان و حوزه رو ادامه دادید. کدوم حوزه؟
حوزه من ابتدا که یه سال بیجار بودم، حوزه امام صادق بیجار.
یعنی از کرج دوباره رفتین؟
آره، چون نتونستم پذیرش بگیرم اینور. قم دوست نداشتم برم، با تمام احترامی که برای وزلمی و قم حضرت معصومه سلام الله علیها و اماکن مقدس و متبرک اونجا دارم، ولی قم همیشه دلم میگرفت از آقای آخوندپور، نمیتونستم.
چرا؟
نمیدونم، واسه هیچ دلیل خاصی هم ندارم. بعد یه سال شهرستان بودم تا اینکه بعد از یه سال اومدم پذیرش گرفتم از وزلمی شهید شهابادی، همین آقای دکتر شهابادی، عجمیل شهابادی که الان معاون صدای سازمان صدا و سیما هستن، ایشون از مدیران اونجا بود، حوزه به اسم پدر شهید بزرگوارشون بود و پدر بزرگشون که استاد امام بود، اونجا بودم چند سالی. بعد حوزه علمی المهدی کرج رفتم، اونجا ادامه تحصیل دادم و بعدش هم دیگه قم دیگه، یعنی غیر تهران درس میخوندیم، توی چند تا از حوزه ها بودم، بعد میرفتم قم امتحان میدادم، چون طلبها همشون امتحاناشون باید قم باشه، آره مرکز مدیریت باید برن امتحان بدن. قم، مشهد، یکی دو تا شهر بزرگی که حالا من دقیقا یادم نیست، ولی من همه امتحانا رو میرفتم قم میدادم.
آیه آخوندپور دیگه کجاست غیر از قم و مشهد؟ میدونین شما؟
آره، اصفهان، مشهد، قم، فکر میکنم تبریز، درست آجا؟ آره، شهر بزرگ مراکزی دارن که اونجا امتحانشون پذیرفته میشه.
کمک میکنین به ما تو این ماجرا؟
من شهر؟ هیچ وقت امتحان ندادم، اصلا نمیدونم.
آها، هیچ وقت امتحان
ندادم. امتحان ندادم.
آها، خب خدمت شما عرض بکنم.
بعد همزمان رفتم مثلا خطاطی کار کردم، مدرک عالی خوشنویسی گرفتم، عرضم به حضور شما طراحی کار کردم، یه زمانی طراح بیلبورد بودم آقای شریفی، بیلبوردهای بزرگ آره میکشیدم و هیچ وقت هم از حوزه جای وحیدی من شهریه نگرفتم. آیه بیان الحق خدا رحمتشون کنه، این که گفتم از آقا ازشون یاد کردن، آیه مستر الامور توی حوزه شهابادی، یه روز آیه بیان الحق راجع به شهریه خیلی گفت که مصرفش سخته فلانه، چقدر میگرفتیم؟ آیه 900 تومن من یادمه،
900 تک تومن.
آره، من
چه سالی؟
سال
71
71 بود فکر میکنم. من رفتم، آقای شکرابی مدیر حوزه بود، خدا حفظش کنه، خیلی عزیز بود، گفتم آقای شکرابی من دیگه شهریه نمیخوام، اسم منو خط بزنید. گفت چرا؟ گفتم حالا بحث شخصیمه. بعد رفتم تو بحث همین کار تخصص خودم، خطاطی و طراحی، یه شهر بازی اونجاها بود، اون موقع شهر بازی محصور بود، دیوار داشت، بعد مردم بلیط میگرفتن میرفتن وسایل بازیشو، کلا ورودش پولی بود. من کارهای تبلیغ اونجا رو انجام میدادم، ماهی 1100 تومان حقوق میگرفتم از اونجا.
200 تومن بیشتر؟
آره، 200 تومن بیشتر. دیگه بعد از اونم هیچ وقت دیگه شهریه نگرفتم دیگه، الله تا به امروز که خدمت شما هستم.
دانشگاه از کجا آغاز شد واسه شما؟
عرضم به حضورتون من دانشگاه نرفتم.
نه، تدریس توی دانشگاه.
تدریس تقریبا از سال فکر میکنم 85 یا 6 بود، از دانشگاه فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیای وزارت دفاع دیگه تدریس کردم، از اونجا شروع کردم و تو مرکز آموزشی همینطور تا به امروزم. البته الان 2 سال نمیرم، چون نمیرسم برم و یه سری دلایل شخصی دیگه هم داره که فرصت نمی کنم برم و نرفتم دیگه.
میتونم بپرسم چرا دقیقا؟
آره، چون باید از ساعت اداری برم و من تعهد به اداره دارم که از ساعت 7 بیان سر
کار
4 دیگه
کار.
آره، من جایی هستم. بله، خب شاید نتونم بگم دیگه به آخره.
بله، باشه،
اصخایی میکنم،
خواهش میکنم.
خیلی امنیتی نیست، ولی مجوز گفتنش رو
نه. نه، اشکالی نداره. به هر حال چیزی که برای خود شماست و برای ما هم بسیار محترم.
خیلی بزرگ بری
حاج آقای وحیدی. بیایم در واقع جلوتر. کی ازدواج کردین؟
سال 75.
75، 23 سالتون بود.
بله.
ماجرای ازدواجتون؟
خب رفتم یه جای تبلیغ، اونجا دیگه آشنا شدیم با خانواده همسرمونو.
کجا بود؟
سمت اوشونفشم.
اوشونفشم.
بله.
خب
دیگه آشنا شدیم، رفتیم خواستگاری، اونا
پذیرفتن. سخت نبود براشون؟
نه،
که مثلا یک طلبه بخواد، طلبه جوان.
بله، بله.
خیلی جوان بخواد در واقع عضو جدید خانواده شون باشه؟
نه، خوشبختانه خیلی آسون گرفتن. یعنی اگر میخواستن چرا سخت بگیرن؟ چون من لازم مالی واقعا خیلی دستم خالی بود و به تعبیر شما طلبه جوان و هنوزم جای اشتغالی نداشتیم، فقط درس میخوندیم. اما خب با بزرگواری قبول کردند و بعد هم دیگه الحمدلله مشکلی پیش نیامد.
بعدها چرخ زندگی چگونه چرخید؟
دیگه با تدریس و با منبر و اینها همینا دیگه این دوتا بوده فقط.
یعنی شما جزو اون دسته از روحانیونی بودین که به سراغ مثلا شغل دولتی یا
نه.
استخدام در هیچ سازمانی و اینا نرد.
نه خیر نه.
میتونم بپرسم چرا؟
اولا روحیه خود من با استخدام سازش نداره، یعنی نمیتونم اصلا بپذیرم که یه جایی 30 سال تعهد بدم و صبح برم تا ساعت خاصی و اینها، بعد یه مسئول مافوق و من نمیتونم تحمل بکنم. یعنی یه سری روحیات شخصی خودم دارم و ترسم همیشه این بوده که با حریت و آزادگی طلبگیم تضاد داشته باشه، بالاخره وقتی در یه جای خاص قرار میگیرم. و عشق و علاقه عجیبی که به همین درس و علم و اینها داشتم، اینها همه مانع از این شد که جایی به طور استخدام قرار بگیرم.
پدر چند فرزند هستید؟
3 فرزند.
پسر دختر؟
1 پسر 2 دختر.
خدا حفظشون بکنه. دیدگاه بچه ها نسبت به شغل پدر، جایگاه پدر و شرایط اجتماعی زندگیشون چیه؟
اونا حالا کوچیکه که 7 سالشه، خیلی سنی نداره که بگیم دیدگاه خاصی داره، اما اون پسرم و دخترم اونها خب حالا کاش بودن از خودشون میپرسینین، ولی
بذارید اینجوری بپرسم.
بله.
شما خودتون رو چگونه برای بچه ها تعریف کردین؟
عرض کنم که من بیشتر در محیط خونه فضایی رو فراهم کردم که اونها خودشون بشن، نه اینکه دنبال من بیان. و اتفاقا بارها بهشون گفتم من رو الگوی خودتون قرار ندید، و همینطور که من خودم در یه سری از مباحث دنبال پدر مادرم نرفتم و سعی کردم خودم باشم، تلاشم همیشه این بوده که اونها خودشون باشن. لذا اگر کسی پسرم و دخترم رو ببینه باشون حرف بزنه منم بشناسه، هیچ وقت رابطه ما رو ندونه، نمیدونه اینا بچه های منن. یعنی علاوه فکری اصلا گرایش های فکریشون، انتخاب مسیر زندگیشون و اینها کاملا با انتخاب من متفاوته، و همیشه سعی کردم این آزادی رو براشون قرار بدم که خودشون انتخابگر باشن، و فکر میکنم در این زمینه موفق بودم.
خب خدا رو شکر. چند ساله هم بچه ها؟
پسرم 21 سالشه، دخترم 15 سالش و کوچیکه که 7 سالش.
7 سالش. آقا پسرتون اسمش چیه؟
علی.
علی آقا چی کار میکنه؟
علی دانشجوه.
چی میخونه؟
مدیریت جهانگردی.
کجا؟
دانشگاه آزاد.
چقدر متفاوت مدیریت جهانگردی. بله. از یه خونه طلبگی.
تو کار توریسم و
خیلی جالب شد، جذاب شد.
بله اینجور برنامه هاست.
مخالفتی نداشتین شما؟
نه مخالفتی نداشتم.
برای خودتون جذاب بود یا جذاب هست؟
بله بله.
چون میدونید از چه بابتی میگم؟ از این بابت میگم که شاید حالا من که خودم روحانی زادم، خدمت شما عرض بکنم که و توی اقوام ما هم الا ماشاءالله از اقوام ما کسانی هستند که درس طلبگی خوندن، ولی حتی برای خود من هم یه مقداری عجیبه که پسر یک روحانی بخواد بره مدیریت جهانگردی بخونه. بله. بخواد بره توریسم کار بکنه.
بله.
تور لیدر بشه، نمیدونم
همین.
چه شکلیه؟ چه جوریه این فضا؟ چرا یک سری ها بر نمیتابن، یک سری ها مثل شما خیلی راحت میپذیرن و باهاش کنار میان؟
خب
یعنی باهاش کنار میانش. بله. عجیب نیست؟ بله. اونایی که نمیپذیرن برای من عجیبه. بله.
خب علاقش در این جهت بود، منم هم میگم همیشه سعی کردم، چون تو خونه ما تنها چیزی که من به بچه هم میگم اینه، میگم کتاب خوب بخونید، فیلم خوب ببینید، موسیقی خوب بشنوید. هیچ چیز چهارمی دیگه تو خونه ما گفته نمیشه. یعنی اصلا تمام امر به معروف و نهی از منکر تو خونه ما توسط من اینه، کتاب خوب بخونید، فیلم خوب ببینید، موسیقی خوب بشنوید. و این خودش باعث شده که اینها خودشون انتخاب بکنن مسیر زندگیشون رو، راهشون، حتی دینشون رو، اعتقاداتشون رو، مسائل مذهبیشون رو، اونها رو هم خودشون باید پیدا بکنن. من اگر کمکی از من بخوان کمکشون میکنم، اما برای دستشون رو نمیگیرم و بگم راه اینه.
کشان کشان بخواین ببرید جایی، اصلا این کارو نمیکنید.
نه،
در مورد دختر خانوماتون هم همینه ماجرا.
بله.
و به اونها هم در واقع توی این حوزه ها اجباری نده،
هیچ اجباری نیست،
خودتون بخوانید، ببینید.
بله.
گوش کنید، بفهمید.
بله بله بله.
خیلی قابل توجه و قابل تأمل این مسئله. حاج آقای وحیدی، آخرین باری که سفر رفتین؟ سفر کاری منظورم برای انجام کار نیست.
بله.
سفر رفتین، برای تفریح رفتین؟
بله، با خانواده تو مهر ماه شمال رفتیم.
شمال؟
بله.
و کجا بودین؟
محمود آباد.
چرا یک سری از آقایون روحانی چنین تفریح هایی رو بر نمیتابن؟
بله،
یه مقداری میخواییم سریع حرف بزنیم و میگم خدمت آقای آخوندپورم گفتم توی این برنامه میخواییم زاویه هایی رو ببینیم توی زندگی طلبگی که شاید مردم عادی باهاش مواجه نبوده باشن، یا این که شاید اصلا نبیننش، یا این که ندوننش. میخواییم این زاویه ها رو این مقداری بیشتر در موردشون حرف بزنیم.
بله، یه نکته رو آقای آخوندپور اشاره فرمودن که همون اصطلاحات و زبان بدن و گفتار آخوندی و علمای و این هاست. من تعمدن از ابتدای طلبگی اصلا دوست نداشتم هیچ وقت تو این کاراکتر قرار بگیرم، با اینکه طلبگی رو خیلی دوست دارم، اما همیشه بدم می اومده اصطلاحات عربی به کار ببرم، ادعاتوارایی که حالا مرسوم هست که اشاره کردن تو همه شغلها هست. نه، ما هم جزء مردم هستیم، مثل مردم زندگی کنیم، مثل مردم تو ایران آدم ایرانیم دیگه. خب بگیم صبح شما بخیر، صبح بخیر، به جای حالا صبحکم الله خیلی غلیظ و یا حالا بعضی از اصطلاحات و اینها. مردم شمال میرن، ما میریم شمال. مردم تخت جمشید برن، ما میریم تخت جمشید. مردم موسیقی گوش میدن، مداحی گوش میدن، هیئت میرن، مهمونی میرن، عروسی میگیرن، عزا دارن. این مثل مردم زندگی کردن فکر میکنم یه امتیاز خیلی خوبیه که بعضی ها عمدن خودشونو محروم میکنن از اینکه در بین مردم مثل مردم باشن و تصور میکنیم حالا من چون آدم مقدسی هستم یا مؤمن هستم یا حالا آخوند هستم یا مدعا هستم دیگه باید یه جور دیگه باشم،
یه لباس خاصی من رو شاخص کرده.
حالا آره، یا چون این لباس رو دارم فرض باید. البته خب چرا من با این
لباس سر جای خودش
بله 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 بله
محترمه.
بله.
ولی اون چیزی که شما گفتین تعمدن محروم کردن از بین مردم زندگی کردن.
بله بله. نه، مثل مردم باشیم، با بچه هامون اگر لازم شد شهر بازی بریم، سینما. حتی من جشنواره فیلم فجر خب فکر کنم 5-6 شب با خانواده رفتیم، چند تا فیلم رو با خانواده رفتیم دیدیم.
کدوم فیلم های امسال رو دیدین؟ دیدیم پارسال.
بله دیگه، اسما الان به خاطرم بیاد، درخت گردو بود
که میگفتن خیلی فیلم خوبیه.
بله، اسما حالا خیلی الان بله. تو ذهنم نیست. بله خب این مثل مردم زندگی کردن فکر کنم یه امتیازی که کما اینکه پیامبر و ائمه معصومین هم این گونه بودن، بین مردم بودن، مثل مردم بودن. اون یعنی مثل مردم می نشستن، صحبت می کردن، می گفتن، می خندیدن، تعریف می کردن. اون تبلیغ و رسالت دینیشون رو هم البته به جای خودش به نحو احسن
زندگی جریان داشت.
بله، زندگی جریان داشت. بله.
از حالا حرف سینما شد، از فیلم هایی که توی حوزه طلبگی ساخته شده کدوم فیلمو بیشتر پسندیدی؟
مارمولک. فقط دیگه هیچ فیلمی رو من خوب ندیدم.
این مثلا چه میدونم
تلامس هم یه مقدار نزدیکه، ولی واقعا مارمولک یه شاهکار بود.
یا خدمت شما عرض بکنم این اواخر ما پارادایس رو داشتیم،
ندیدم.
ندیدینش؟
البته یه فیلمم جشنواره رفتیم، اونم راجب روحانیت بود که یه روحانی بود درگیر یه سری مسائل اقتصادی شد
ولی متاسفانه فیلم... چون فیلمای 98 هیچ کدوم جشنواره رو نتونستم برم ببینم، همه رو از دست دادم، حتی یه دونه فیلم هم ندیدم. نمیدونم الان چه خبره، چه اتفاقی افتاده توی فجر پارسال، فجر 98. اینه که واقعا نمیتونم در موردشون صحبت بکنم. اونو خودتون دیدین اون فیلم رو؟
اون فیلمو دیدم ولی فیلم ضعیفی بود.
ضعیف بود. حالا باید منتظر باشیم. اگر من بپرسم از بچه ها، اگر بچه ها میدونستن اسم فیلم رو به همون بگن. آقای آخوندپور، شما که ازدواج کردین؟
چند سال پیش.
چند سال پیش؟
از من تاریخ دقیق نخواهید، ولی 28 سال پیش.
28 سال پیش، یعنی 1371 مثلا.
حالا
یا مثلا 70.
من گویا وقتی تاریخ تولد خودم هم یادم میره، به خاطر همین
تاریخ تولدتون دقیق که یه گفتین تیره 1304.
1304.
خب
من قبل از اینکه ادامه بدیم بحثمون رو، یه خواهشی دارم.
خواهش
ببینید، عزیزانی که دارن الان صحبت‌های سروران رو گوش میدن یا حرفای بنده رو، عرایض بنده رو توجه میکنن، من میخوام بگم آخرش با یه نتیجه داشته باشه. مثلا از قسمت اول صحبت بنده، من اصلا میخواستم یه حدیثی هم از امام موسی کاظم بخونم، نشد، که میخوام بگم که باید یه درسی بگیرم. مثلا تو تایم قسمت اول صحبت ها چند تا مطلب من خیلی اشاره داشتم. یک، یاد گذشتگان، یاد اونایی که به گردن ما حق دارن، این که هیئت خونگی دائر بشه، این که اجبار نکنیم تو ارزش ها کسی رو، این که آینده نگر باشیم و چیزی که دوست داریم بریم دنبالش، شغلی رو که دوست داریم بریم دنبالش، این که تشویق دیگران باشه. اینا یه چیزیه که تو قسمت صحبت بنده قسمت اولش بود و فکر میکنم همین حدیثی که از امام موسی کاظم هستش که میفهمد کسی که هر روز محاسبه نفس نداشته باشه از ما نیست. خب آداب عید اینه دیگه، معمولا تاجر، کسبه، کارمند، کاسب، همه میان حساب کتاب میکنن چقدر ضرر کردیم، چقدر سود کردیم. ولی شما بانک ها رو نگاه کنید، غیر از اینکه هر ساله دارن، هر روزم یه حساب کتاب دارن، چقدر ورودی بوده، چقدر خروجی بوده. ما اگه میخوایم پیرو و اهل بیت باشیم و شیعه امام موسی کاظم باشیم، یکی از برنامه‌ها و موفق باشیم، اینکه حساب کتاب کنیم امروز چیکار کردیم، امروز چی خوندیم، چقدر کتاب خوندیم، چقدر عبادت کردیم، چقدر ورزش کردیم، چی کار کردیم، یه ارزیابی داشته باشیم.
حالا حتما انشالله توی بخش سوم که برمیگردیم خدمت دوستان هستیم.
حالا بحث دوم که فرمود ازدواج، بعد ما حدود 28-9 سال پیش ازدواج کردیم.
28-9 سال پیش ماجرای ازدواجتون چی بود؟
یه چی گفتم زن میخوام، مادر خدا بیاموردم، گفت خدا چه خبرت اینقدر زود میخوای زن بگیری؟ 24 سالم بود. داداشات 28-9 سالگی بودم. خب داداشام طلبه نبودن، من طلبم، خب میخوام حرف پیغمبر رو زودتر گوش کنم. بعد همشیرمون یه همسایه داشتند و معرفی کردن و بعدش هم رفتیم و فکر کنم چهارمین جایی بود که خواستگاری میرفتم، که اولین جایی که رفتیم سنمون به هم نمیخورد، دوم جایی که رفتیم به شدت مذهبی بودن و من انقدر مذهبی نبودم، به شدت مذهبی بودن.
این جالب شد.
بعد از دو سه جلسه خواستگاری خدا بیامرز مادرم گفت خود دختر چطور بود با هم صحبت کردی؟ گفتم نوک دماغش قشنگ بود. بعد از سه جلسه ما رفتیم اومدیم، اصلا دخترم نتونستیم ببینیم. گفتم من با این خانواده نمیتونم زندگی کنم. خانواده بسیار محترمی هم هستن و بودن و هستن، چون یه جوری دورا دور از طریق یکی از دوستان خبر دارم، خانواده محترمی هم، ولی من نمیتونستم تحمل. ولی بالاخره و یه چیزی هم خدمتون بگم، اینقدر دنبال این نگردید ما آخوندها کی ازدواج کردیم، چجوری ازدواج کردیم. شما همین که یه خانومی راضی میشه با یه آخوند و روحانی ازدواج کنه، بدون اون خانوم خانوم خوبیه، یعنی همه خانوم علما خوبن، چون یه محدودیتایی برای زندگیشون پیش میاد.
من گفتم
با نداریشون میخوان بسازن.
من گفتم من خودم در واقع این خانواده رو تجربه کردم و پدر بزرگ من، عرضم به حضورتون که عموی مادر من، دایی های من، همه اینها طلبن.
بله.
و اتفاقا من برخلاف شما فکر میکنم، یعنی میگم که مردم بدونن خیلی بهتره.
بله ما داریم میگیم که
آره بهتر. آره نه گفتیم همه... که نپرسید از آخوندا که چی شد و قصهشون چه جوری بود، میگم اتفاقا بدونن مردم و بشنون خیلی بهتره.
ولی ما خب خیلی ساده، یعنی با این با خانومم که داشتم، یعنی من خب یه زن دارم، یه دختر دارم، یه پسر دارم، با خانومم که صحبت کردم همش کل ساعتم 10 دقیقه شد. ایشون آموزش پرورش کار میکرد، اصل بحث من این بود که ایشون پرسید کار کردن بنده بیرون چجوریه. گفتم تا زمانی که به زندگی لطمه نخوره مشکل نداره، اون توی یه جایی که در شأن خانوما باشه و بدونی که من بگم خودتون دیگه رها کنید. و الحمدلله بعد از چند سال که بچه دارم شدیم اینها دیگه خودشون نرفتن سر کار، ولی واقعا یه معلم خوبی برای بچه ها بودن و هستن.
چرا گفتین الحمدلله؟
همین میخوام بگم دیگه، میخوام بگم الحمدلله که به بچه ها رسیدن، یعنی فرزند و تربیت بچه که بهش پرداخت. خب مثلا شما